بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب مستحضرید، قبل از تعطیلی محرم بحثی در ربا شروع کردیم که حسابی هم معطلمون کرد، ولی خب من راضی بودم، بحث خوبی شد راجع به حکم ربا و تفصیلاتی که بعضی از فقها یا متفقهه به قول صاحب جواهر فقیه نما، بعضی از فقها یا متفقهه از شیعه از سنی داشتن. بحث به روزی هم هست که گفتم دقت بشه. و در نهایت ما یادتون باشه هیچ کدام از اون تفصیلات، نمیدونم 4 تا 5 تا تفصیل دادیم، هیچ کدام رو نپذیرفتیم. نمیدونم بین ربای فاحش و غیر فاحش، ربای بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی، ربای چی نپذیرفتیم. همه رو گفتیم ادله اطلاق داره. فقط یک مورد، اینم نمیشه گفت استثناء، ولی واقعش نتونستیم نپذیریم و در واقع یه تفصیلی اتفاقاً از اون تفصیلات هم نبود، یه تفصیل جدیدی خود ما در واقع دادیم که ربا اگر متوازن با تورم باشه نمیشه گفت حرامه، اصلا نمیشه گفت رباست. مهم اینه، نمیشه گفت رباست. بله اگر برای چرخش پول، برای معطل ماندن پول که ربطی هم به تورم نداره، اگر برای این باشه حرامه. خب این مسئله میدونی چون خیلی جاهای دیگه هم سرایت میکنه، یعنی تو باب خمس هم سرایت میکنه، تو باب دیون، حالا بحث ربام نباشه، دیون به اقسامهی مثل مهریه، بدهکاری، همه اینا به نظر میرسد میشه این مدل حرف و زد که به مقدار تورم رایج اگر هیچ معطلی پول صحبت نیست، که به آقا یک سال پول من دست تو بوده، اگه دست خودم بود چه کار میکردم، این نه. یا مثلا بگه که رفتی با پول کار کردی، باید یه درصدشو به من بدی. خب اون رفته کار کرده، از شما پول قرض کرده، رفته کار کرده، خب از شیر مادرم حلال ترش، شما میخواستی قرضش ندی، شما بری کار بکنی. برای چرخش پول و گذشت زمان این همون مصداق ربای محرم قرآنه. ولی اگر تورم باشه، یه کمی آدم جرأت نمیکنه بگه ها، ولی ادله بگه آقا تو کشور تورم 12%، 13%، حالا بره یه آمار راستی پیدا کنه از یک ثقه ای که اون راست بگه، آمار رو درست بده پیدا کنه و بعد طبق اون آمار بگه مثلا این 1,000,000 که الان بهت میدم سال آینده معادل 1,000,000 امروز به من بده. حالا اگر سال دیگه 1,100 بود، 1,100، 1,200 بود، 1,200، ممکنه مثلا یه حادثه پیش بیاد یه دفعه تنزل کنه پول، ارزش رسمی رو معیار قرار بده، همون که اقتصادی ها میگن قدرت خرید، نه ارزش اسمی رو. ببینید ما عرضمون این بود، حالا اگه کس میخواد رد کنه، میخواد جواب بده، ما چاکرش هم هستیم، چون میدونن این بس چالش ایجاد میکنه. که آیه وقتی میفرماید که اون آیه چیه؟ سرمایتون مال خودتون و این توبتم فلکم رؤوس و اموالکم. ما چاکر این آیه نمیخوام به آیه چیزی تحمیل کنیم، نه خدای نکرده نمیخوام آیه رو دور بزنیم. ما عرض بکنم حرف با حرف بعضی از این جورنالیست ها جدا بشه، اونا که همینطور به امید خدا یه حرفی میزنن خب اونا درست نیست، ولی این حرف چه اشکال داره؟ این توبتم فلکم رؤوس اموالکم، رأس المال سرمایه، میدونی تعریف داره، سرمایه در بازار در تجارت کار به شخص کالاش ندارن، کار به اون ارزش دارن. یعنی اگر میگن سرمایه فلانی 100 میلیونه، یعنی معادل 100 میلیون ایشون در بازار پول داره، قدرت خرید داره. کار ندارن این 100 میلیون نخود، کشمش، عدس، پیچ و موره ماشین، هر چیه. کار به این قدرت دارن. ولذا این قدرت، این میشه سرمایه. اینو باید برگردونه طرف. معادل در واقع داره. یا اون روایاتی که داشتیم، اگر قرضی نفعی رو بیاره، ربحی رو با خودش بیاره، حرام. ولی اگر قرضی لا یزید ولا ینقص باشه، ربا نیست. خب سوال اینه، اگر قرضی امسال 1 میلیون داد، سال دیگه 1.7 گرفت، 1 ریالش هم به خاطر معطلی پول و چرخش پول و سود قرض گیرنده مقترض نیست، اینو میتونه میگیم قرضی است که جر نفعا. بله ممکنه عوام بگند، اما تا کی، از کی تا حالا مرجع تطبیق مفاهیم بر مصادیق شده چی؟ شده عوام. عوامی که همینا وقتی تو دادگاه، من تو فقه و عرف دارم، رفتارشناسی عرف آدم با تو دادگاه، یعنی وقتی میخوام متن رو خشخاش بگذارن، آدم با دونه چی کار میکنن. وقتی همین عرفی که میگه این سوده ها تو دادگاه کشون، میگه آقا من پارسال 1 میلیونش دادم، رفته باهاش مثلا 1000 کیلو برنج خریده، حالا هم 1000 کیلو برنج بده، من چاکرشم هست، دستشم میبوسم، 1 گرم هم زیادتر نمیخوام. همون عرفی که میگره، بعد میریم تو بازار میبینیم مثلا بخوای 1000 کیلو برنج بخری، باید 1.1 میلیون بدی تا برنج بخری. حالا فرض کنید چیز دیگه هم به همین میزان رفته بالا. دوستان یه چیزی که من این بحثا گفته بودیم، من تکرار کردم، اولا شاید اون روزا بعضیا نبودن، روزای آخر درس بود، به علاوه بالاخره حرف پخش میشه تو افکار انظار، بعضی متاسفانه دستشون بازه که زود هجمه کنن، حمله کنن، یا مثلا متهم کنن انسان رو به این که اینم داره حرف جورنالیست ها رو میزنه، حرف فلان رو میزنه. خب حالا اونا دیگه حساب کتابی داره هر چیزی. ببینید یه چیزی میخوام اضافه کنم، این تو این دهه گاهی به ذهنم زد که اضافه کنم، دیگه گذشته دارم تو برگم نیست، خواستید بعد خودتون اضافه کنید تو همون چیز. شما امروز میخوام بریم بحث چهارم انشاءالله. ببینید خدا رحمت کنه مرحوم امام رو رضوان الله علیه، یه جمله ای داره آقایون، شنیدید بارها شنیدید، و من عقیدم اینه که این جمله درست مفهوم نشده، از این مثالی هم که بعضی ها میزنن معلومه درست نفهمیدن حرف رو. ایشون یه جمله ای داره، حالا من عینش هم حفظم نیست، میگه گاهی وقتا یک موضوع، یک عنوان، حتی با حفظ معنا، با حفظ عنوان، حقیقت دیگه ای پیدا کرده. موضوع همون موضوعه ها، لغت هم عوض نشده، ولی این پدیده ماهیتش عوض شده، و چون ماهیتش عوض شده ممکنه فقه جدیدی به طلبت. بعد آقایون میگن آره این منظور مثل خون یه زمانی بود لا ینتفع به بود، حالا شده چی؟ ینتفع به. و چون قبلا لا ینتفع به بود، معاملش باطل بود، از باب این که مما لا ینتفع به، بهش باطله، حالا شده ینتفع به، بیع صحیحه. گفت این که گفتن نداره، این آنچه در جوی می رود آبست و این حرف درستی نیست. حالا حتی لو سلمنا که مرحوم امام نظرش هم به همین بوده، این سخن یه بار خوبی میتونه داشته باشه. حالا چه بگیم قائل محترم توجه داشته یا نداشته، که من معتقدم اینه که داشته، چون بعد ادامه میده حرفشو ایشون. ببینید این مسئله در مورد ما نحن فی داره مصداق پیدا میکنه. مثلا در بحث نکاح به نظر من مصداق داره. حالا من نکاحشو بگم که اخیراً هم یه مقاله من تو همین رابطه نوشتم، میتونید مطالعه کنید. ببینید مثلا در بحث نکاح، توی محیطی که نکاح یه کار کاملا با اولویت سوم و چهارمه، با یه محیطی که اولویت اولو داره تو زندگی، میتونیم بگیم اینا مثلا یک فقه داره، یک حق داره. این شنیدید دیگه، معروف جناب عبدالمطلب رفت برای عبدالله زن بگیره. حالا اگه دوستان آدرس رو پیدا کنن من ممنون میشم. قبلا من دیدم در یکی از منابع معتبر، خب عبدالله پسر آخرش بود دیگه، قاعدتا باید خیلی عبدالمطلب پیر باشه، چون عربام تا اون آخرین نفس بچه دار میشدن دیگه. بله، قاعدتا باید خیلی تفاوت سنی داشته باشه با اون. رفت برای عبدالله زن بگیره، تو مسئله کم برای خودش گرفت. خب اینه یه پدیده نیست کس که میره مثلا فروشگاه چیز میگیره، میبینه مثلا ماهی خوبی هم آوردن، یه ماهی هم میگه با اینکه برای خوردن برای گرفتن ماهی نرفته تو فروشگاه، حالا ماهی هم میگیره. رفته برای پسره زن بگیره، اونم پسری که مثلا شاید 60 سال تفاوت سنی دارن، حالا برمیگرده یکم برای خودش میگیره. ببینید مثلا تو این محیط اگر گفتیم که نه زن میتونه مثلا اختلاف مذهب با شوهر داشته باشه، اذن ولی شرط نیست مثلا، ببینید ثمر اونجاها ظاهر میشه، اما در یه محیطی که ازدواج یک پدیده اصلی زندگیه، مثل محیط کشور ما، در کشور ما اینقدر که انسان‌ها برای ازدواج اهمیت قائل میشن و چی میدونی خیلی براشون مهمه، اینجوری نیست که حالا امسال امتحان میکنم نشد سال دیگه عوضش میکنیم، اینجوریه. حال بعدیشو میگیریم حواسمون رو جمع میکنیم. اولا بحث تک همسریه در کشور، بحث برحال تبعات مهر و نمیدونم خرج و فلان و مثال، اون حرفا نبوده در گذشته، نه از اون طرف تحمیلاتی بود در طرف دختر نه در طرف پسر. ببینید ما یه تأمل اونجا داریم که حالا اگه مثلا در روایات اومد شما دختر رو میتونید به سنی بدید، که بعضی روایات داره دیگه، فقها هم فتوا دادن مثلا. خب در یه محیطی که محیط تأثیر و تأثره، به خصوص زن متأثره از شوهر میشه، در گذشته اصلا اینجور نبوده، بحث شیعه سنی، بابا شیعه مادر سنی، نمیدونم توی خونه با هم کنار هم، داداش نمیدونم از خوارج بود، اون یکی از عثمانی بود، اون یکی شیعه بود، اون یکی علوی بود، اون یکی ولوی بود. ببینید اصلا بحث این نبود، یعنی در یه محیط کاملا باز زندگی، حال چه درست چه غلط زندگی میکردن، یه چیز شبیه لبنان امروزه هست. میبینی یه خواهر با حجاب کامل، یکی بی حجاب کامل، یکی فلان، یکی توی یه آپارتمان یه طبقه این یکیش مسیحی میشونه، اون یکی یهودیه، اون یکی شیعه است، اون یکی سنیه، همان دارن با هم زندگی میکنن. ببینید در یه همچون محیطی که مثلا تحصیل میتونه فرض کنید بگیم یجوزو لی زن شیعه که مثلا با یه زن سنی، با یه مرد سنی ازدواج کنه، بعد به اون روایات تمسک کنیم، اطلاقش، عمومش، یا بگیم اصلا یه پدیده است. هاکزا در بحث اذن ولی، خب میدونید روایات زیاد داریم اذن ولی رو ساقط میدونه، ولو اون طرفش هم داریم. البته یکی از سخت‌ترین مسائل فقه آقایون که واقعا آدم میمونه ها، ایو ماندنی با همه یه فضلی که آدم داشته باشه میمونه، روایات باب همین نکاح اذن ولی در نکاح رشیده بکر، واقعا از اون طرف روایات قرص محکم از این طرف. ببینید حالا فارغ از این بحثا و اختلافات، مثلا میتونیم بگیم الان اذن پدر ساقطه با توجه به فضایی که هست. خب دختره میره دانشگاه، مثلا پسری پیداش میکنه، زودی هم گولش میزنه. دی حال این واقعیت جامعه رو که نمیشه انکار کرد، میگه نمیدونم دیدم از چشماش عفت میباره، خب درستش کن، کانون آتشه. و این مسئله ببینید میتونیم راحت مثلا میگه اذن پدر ساقطه الان، یا الان باید تقویت کنیم اذن پدر رو. و زودی این کتاب مطالعات زنان یه مقاله از من خواسته بود در همین حابطه، مثلا بیشترم میخواست بلکه درست کنیم که اذن رو نمیخواد. من از طریق همین پدیده شناسی نکاح که اصلا ما باید اول پدیده نکاح رو بررسی کنیم این چقدر میتونیم از اون ادله استفاده کنیم، از کنم مثلا یه پدیده میشکو جدیده، خیلی نمیشه از اون ادله استفاده بکنیم. کارم سخته ها دوستان، نمیخوام بگم کار آسونیه، یعنی بعضی پدیده ها عوض شده، باید ببینیم چه اقتضایی داره، راحت نمیتونیم اون اطلاقات و عمومات رو بیاریم. از اون طرف هم خوب هر حالی کس بگه نه اطلاق عمومه میشه استفاده کرد، در هر صورت یک تأملی باید کرد رو قضیه بعد مطلب رو گفت. ببینید من میخوام بگم اسکناس هم همینه. در بحث اسکناس ببینید به نظر ما خطاست که ما مثل درهم و دینار رو که در گذشته بود با پول کاغذی که امروز اسکناسش میگن مقایسه بکنیم. در بحث درهم و دینار در گذشته ارزشش با خودش بود، یعنی اگر یک دینار به اندازه یک دینار با خودش نقره داشت، طلا داشت، یا درهم به اندازه مثلا یک درهم یا هفت درهم پنج درهم با خودش نقره داشت، اگرم سقوط میکرد گویا جنس سقوط میکرد. در سقوط جنس آقایون میدونید ما نمیتونیم این بحثای تورم و این حرفا رو پیاده کنیم. مثلا اگر کسی سال گذشته 100 کیلو عدس قرض کرده از یه نفر، میدونید که جنس هم میشه قرض بگیری، 100 کیلو عدس قرض کرده، عدس امسال خیلی گرانتر شده یا برعکسش ارزان شده، اینجا میدونید نمیشه گفت که باید بریم قدرت خرید رو عدس پیاده کنیم. اگر عدس گرانتر شده باید کمتر بده، اگر ارزان شده بیشتر بده. نه، عدس عدس، اصلا بحث تورم و اینا رو عدس نمیاد. بله اگر از ارزش بیفته اون یه حرف دیگه است، مثل مثلا کسی یخ رو در تابستون گرفته میخواد در زمستان بپردازه، یه قالب یخ آورده در خونه، آقا من میخوام قرض رو ادا کنم، تابستون گرفته از قالب یخ و زمستون تو باید بیزنه تو جیب خیابون. اینجا فقها هم دارن ها، اینو تو مکاسب خوش حافظه باشید بود که اگر کسی مثلی رو قرض کرد بعد اون مثلی از ارزش افتاد، مثل یخ در زمستان یا آب مثلا در بیابان یا آبی گرفت، حالا اومدیم تو شهر رو فلان آب نمیشت آب آورده، خب اینجا آب اصلا آب نگید آب لوله کشه، آب مفت، آب داره میره تو جوب داره میره، حالا به ما آب آورده، خب اینجا ممکنه آقایین میگفتن اگر از قیمت ساقط شده تبدیل به قیمت بشه، یعنی یخه در تابستان رو گرفت میخواد زمستان بده چیکار کنه؟ پولشو بده. یا آب در بیابان گرفت نرخ اونجا رو میبینه چقدر هست پولشو بده، نه بیاد تو شهر آب برما برداره بیاره در جایی که آب هست. ولی همونجا میگفتن اگه ارزان شده نه، مثلا یخه در زمستان قیمت داره ولی کمتر از تابستان، اونجا میگفتن همون یخو بیار کافیه. اینو فقها دارن منتها در حدی که از ارزش بیفته میان جلو. ببینید اگر در جنس این طوریه بگیم درهم و دینار هم همین طور بوده، درهم و دینار ممکنه ملتزم بشیم که چون ارزشش با خودش بوده. همین امروز هم اگر یک کشوری رو در نظر بگیرید که مثلا اسکناسی که چاپ میکنه یا پولی که چاپ میکنه با خودش ارزش، مثل اینکه مثلا کاغذشو فرض کنه از یه جنسی قرار میده که این کاغذ 1000 تومان میارزه، بعدم روش می‌نویسه 10000 ریال، خب این ممکنه بگیم که کار به تورم و ارزون شدن و گرون شدن نداریم. اما ببینید امروزه یه پدیده جدیدی، یه نهاد جدیدی خلق کرده بشر به نام اسکناس، به نام نمیدونم تراول چک، به نام چی به نام چی. اینا رو ما نمیتونیم مقایسه کنیم مثلا با عدس و نخود و یا حتی درهم و دینار زمان گذشته. من این نمواستم بگم یه پدیده جدیدیه، بایدم روش فکر بکنیم. خب اگر رسیدیم که این پدیده جدید اصلا ربطی به درهم و دینار صدر اسلام نداره، این ارزشش صرفا به خاطر اون پشتیبانشه، به خاطر اون اعتبارشه. امروز هم میدونید پشتیبانی هم نداره که به این معنا که بگیم به همین مقدار که اسکناس چاپ میشه مثلا طلا تو خزانه هست، این حرف مال قدیمه، امروز نیست. فقط پشتیبانی دولته که دولتی پشتیبان این کاغذو میکنه. الان پشتیبان پول ما رو آمریکا نمیکنه، اروپا نمیکنه، خب کشور ایران، بانک مرکزی ایران در واقع متعهده این کار رو انجام میده. یا من خیلی وارد نیستم، حالا ممکنه اشتباهم تلفظ کنم، بالاخره یه پشتیبانی از طرف دولت داره. خب اگر اینو گفتیم یه پدیده جدیدیه و ما نباید بترسیم. ببینید بگیم آقا داره ربا گرفته میشه. الان هم اگر کسی 100 کیلو عدس بده، سال دیگه با 100 کیلو عدس بگیره، 10 گرم بیشتر بگیره، ما میگیم رباست. الان هم اگر همون پول قدیم درهم و دینار پیدا بشه بگیم، وگر نه اگر پدیده جدید شد بفرماین فقها بزرگوار با همه حفظ هنجارهای شناخته شده اجتهاد فقهش استنباط، اما قیاس نکنن. ببینید من تمام عرضم تو این فرصت طولانی وقت شما رو چیز کردم که ما پدیده اسکناس رو با پدیده درهم و دینار و عدس و نخود اینا قیاس نکنیم. یه چیز جدیدیه، فقه جدیدم میخواد. من یه استثناء هم بزنم، فکر کنم اینو گفتم، حالا تأکید بگیرید یا تأسیس. ببینید البته این ارزی که ما داریم یک آسیب داره، یک دشواری داره، و اونم اینه که کسی بگه مثلا در خود صدر اسلامم یه مقداری تورم بوده، یک بود یه موردی ما جواب دادیم صدر اسلامم تورم بوده، که با این جواب جدید ما دیگه اون به درد نمیخوره. یعنی نقل قولی که شده از بعضی ها خود جواب داده میشه که تورم در درهم و دینار غیر از تورم در اسکناسه. تورم در درهم و دینار مثلا یخ در زمستانه که ما قبول داریم، ما اونجا عرض میکنیم اونجا تنزل کنه نکنه کسی مسئول قیم، اگر مثلیه، اگر قیمیه که قیمت، ولی اگر مثلیه بره بره دیگه، عدس عدس بده. حالا عدس پارسال گرون بوده امسال ارزونه، پارسال ارزان بوده امسال گرونه، این حرفا نیست. ولی از اون قیاس هم که اون روزا میکردیم به تورم صدر اسلام غلطه. ببینید من یه چیز دیگه میخوام اینو عرض بکنم، اینه که ببینید یه مقداری از تورمی که قابل عبور باشه اینو ما حساب روش نمی کنیم. یعنی اگر فرض کنید یه کشوریست که یک رشد تورم معقولی داره، من نمیدونم مثلا کف تورم چقدره چون بحث اقتصادی وارد نیستم، مثلا فرض کنید کشوریست که در سال 1% تورم داره در مقابل کشورهایی که تا 30% 35% گاهی تورم دارن، یعنی در واقع پولشون سقوط میکنه، یعنی یه کشوری که ارزش سقوط پولش خیلی کمه به طوری که یقتفر اینجا، بله اینو ما نباید تو بحثای ربا چکار کنیم، تو بحثای تورم ملاحظه کنیم. البته اگر کسی همینجا وایسه فلا ملامت علی، ولی واقعش اون قرصی که ما تو اون قسمت اول اظهار نظر میکنیم اینجا نه، یعنی اینجا نمیتونه بگه مثلا من پارسال 1,000,000 به تو دادم، الان که حساب میکنم این 1,000,000 شده 1,000,000 و مثلا 100 تومن، 100 تک تومن ها. حالا شما امسال 1,000,000 و 100 تومن به من بده. اینجا بهش میگن آقا این مقدار تورم قابل پیشبینی بود، همه جا هست، نمیدونم شده 1,000,000 و 1,000 تومن، تو باید الان 1,000,000 و 1,000 بدی. این میدونی شبیه کجا؟ شبیه باب قبنه. در باب قبن فقها چی میگن آقایون؟ میگن اگر کلاهی که سرش رفته کان تنگا یقتفرفی، بله هیچ، حالا یه خونه خریدی 100 میلیون، کارشناس اومده 99 میلیون رو زده، تا آخر زده 99 میلیون 500 هزار تومان. خب بابا 100 میلیون 500 هزار تومان طبیعیه، ممکنه کارشناس قیمت میگه میشد 100 میلیون 500 هزار تومان، ولی اگر لا یقتفر 10 میلیون 20 میلیون تفاوت داره، خب اون بله. بخوام از اون باب استفاده کنیم بگیم تورم های ناپیدا قایم، بله این حساب نشه، ولی تورم های محسوس مثل کشورهایی که ثبات اقتصادی نداره، اینجا ما همون حرف اولو میزنیم. اگر اهل دقت باشید با این عرض من به یه نکته میرسید و اون اینه که اگر کشوری باشه ناپایدار، رشد سریع اقتصادی، ولی مدت زمان قرض کمه، مثلا یه میلیون حالا داده 15 روز دیگه میخواد پس بگیره، فوری چتکه بیاره و ماشین حساب بیاره بزنه بگه در کشوری که تورم مثلا 30% نمیدونم 1 میلیون پول 15 روز فرض کن میشه 5000 تومان 10000 تومان بیالت ببن بده، این میشه جز همون یقتفر. عکسش کشورهایی که دارای ثبات اقتصادی ان، تورمشون کنترل شده است، محدوده، ولی اگر مدت زمان قرض طولانی بود، مثلا یه خانمی فرض کنید در یه کشور با ثبات اقتصادی 50 سال پیش مهریه‌شو به پول اون کشور قرار دادن، که حالا با توجه به 50 سال وقتی نگاه می‌کنه می‌بینی متنابه تفاوت کرده، باز چی میشه؟ باز حساب میشه. ببینید معیار اینه که ما تورم رو گاهی محدودیت زمان باعث میشه لحاظ نکنیم، گاهی دست زمان باعث میشه که ملاحظه کنیم. این همون بحث اولا التزام به سقوطه، یعنی ما باید آیرام تو خلک معنا نکنیم، آیر باید تو جامعه معنا کنیم. وقتی تو جامعه معنا میکنیم در واقع این خودش پذیرفته این مقدار سقوط رو، ولی از اول راضی است، این از اول این مقدار رو اسقاط کرده و آیه هم با همین فضا نازل شده. اینطوری. خب شما چیزی داشتید که شما؟ بسیار خب، من نمیخواستم اینقدر طول بکشه ولی ارزش داشت به نظر من دوستان این بحث پول رو. من نشده مسافرتی برم و درگیر این بحث تو مردم که میری، یعنی کسی تو مردم میره، همین دهه محرم من تبلیغ که بودم همین مسئله باز با مردم که آدم درگیر میشه دارن، یه عده قرض دادن، یه عده طلب، حالا یه متدینی هم هستن میلرزن از ربا ولی میخوان حقشون هم بگیرن. هیچی، من بارهام شده با بزرگان با مراجع حتی روبرو دو نفری تلفنی، ولی خب گفت که نروت میخ آهنین بر سنگ، دو طرف هم سنگه ها. یک طرف شما جوان ها دوستان که وقت دارید اینو دار کار بکنید، بزرگانو به کار بکشید، بالاخره وادار کنید، بالاخره بحث بشین، این باید حل بشه. این استخون لای زخم مونده دوستان، این نزدیک 2 دهه 3 دهه این استخون لای زخم مونده. با یکی از آقازادهای مراجع صحبت میکردیم، گفتم آخر مثلا پدر بزرگوار شما رو چه قانونی ایشون مثلا این مطلب رو میگه، چون نظرش همون پول قدیم، یعنی همون مثلا اگر یه خانمی 10 تومن مهرش بوده 80 سال پیش، همین الان هم 10 تومن بیده، این خانم دیگه دینش ادا شده، مثلا چون که ما واقعش دیدیم اگه بخوام تورم اینا نمیشه جمعش بکنی، چیکارش بکنیم؟ گفتیم همون بهتره. اگه این باشه خب این خیلی حرف غیر فنیه، خیلی حرف قابل نقدیه، میشینیم دیدیم نمیشه جمعش کنیم، گفتیم همون باشه. بحث علل حساب که نیست که، ولی بحث. بعد اگر این فقه بخواد تو قانون منعکس بشه، شکل قانون پیدا بکنه، اجمالا. آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، از امروز وارد بحث چهارم ربا میشیم. ممکنه بعضی از دوستان ندونن چهارم عطف بر کجاست، خب معلومه عطف بر سومه. بله، ما روز اولی که یعنی پارسال بحث ربا رو مطرح کردیم، مستحضرید من نمیدونم 7 تا 8 تا بحث بنا شد مطرح کنیم، از جمله بحث استثناءات ربا، بحث چهارم، که تلاشم اینه دوستان چون خیلی بحث مبتلا بهی از نظر متون کهن قدیمی فقه نداره، ولی امروزه یه استثناهایی اضافه شده که یه مقدار معطلمون میکنه، ولی به هر حال چاره ای نداریم، بحث میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. ببینید ربا با همه ابهت و ابهت در پلشتی ها، نه در عظمت، با همه پلشتی و زشتی و چیزایی که دیدید، نمیدونم یک درهمش از چقدر زنا بدتره با محرم در خانه خدا، این ربا مواردی رو شارع استثناء کرده. مشخصا از کتب قدیمی تا برسیم به حالا بعضی از بحث‌های جدید، میدونید 4 مورد استثناء کردن. ربا بین والد و ولده، تعابیر رو نگاه کنید، از همین اول دقت کنید، والد ولد، آدم اول دقت کنه درست حفظ میکنه، بحث والدین نیست، والد، یا والد و ابن نیست، والد و چی؟ ولد. زوج و زوجه، بینهما دو سوی است، زوج و زوج، بین از زوجته و زوجته، دو طرفه، بین المولا و مملوکه، مثلا بعضی گفتن بین المولا و عبده، و علکی یه سوال اینجا ایجاد کردن که بین المولا و عمته چی، ولی وقتی گفتیم بین المولا و و مملوکه دیگه این دردسر رو نداریم، میخوام یه دقتایی که باید بکنیم. و بالاخره بین المسلم و الحربی، البته بعضی دارن اهل الحرب، من مطمئن نیستم این دوتا یکی باشه، ولو بعضیا یکی فکر کردن، بین المسلم و الحربی، البته اذا اخذه المسلم، نه اذا اخذه الحربی، اون بگیره از خونم براش حرام تره، ولی مسلمان بگیره از شیر مادرم حلال تره. بین المسلم، نمیگه مؤمنا، ببینید عبارات، بین المسلم و حربی یا اهل الحرب، حتما بلدید آقایون حربی یا اهل الحربم کافری نیست که در جنگ با اسلامه ها، نمیدونم چرا اینا دقت نمی کنن، اساتید نمیگن، آقایون دقت نمی کنن، نوع این پایان‌نامه هایی که میاد اینجوری، یعنی کسی که غیر ذمیه، حال ولو ممکنه در کشور اسلامی هم زندگی کنه، ولی ذمی نیست، شرایط ذمی مثل جزیه دادن اون شرایط خاص رو نداره، این میگنش حربی، حربی یعنی غیر ذمی. و همین خاطر پشت سرش یه سوال ایجاد میشه، بین المسلم و ذمی چی؟ بین المسلم و ذمی آقایون، اگر ذمی بگیره بفرمایید ثابت ربا، این شکی درش نیست، اگر مسلم بگیره محل بحثه، ولی مشهور فقها گفتن حرامه، ربای محرمه، چون ذمی بالاخره مالش محترمه، جانش محترمه، نمیشه، باید در این جهت حکم مسلمان باش بار کرد، حکم مسلمان رو بار کرد. خب من دارم هی فکر میکنم یه چیز میخوام بگم یادم نمیاد، همین میخوام بگم. ببینید میدونید که ما معمولا در اصطلاحات حربی یا اهل الحرب، حالا اگه اینا یکیه، ذمی گاهی هم میگن معاهد. معاهد کافریه که ذمی نیست، که یهودی و نصرانی و مجوسی باشه و بعد پذیرفته باشه شرایط اسلام رو. معاهد اما سایه حمایت اسلام رو سرشه. شاید مثلا الان بگیم کشور ما، کفار کشور ما، اینا معاهد حساب میشن. یا مصداق روشنش اونجایی که یه رزمنده ای از کفار میاد تو سربازان اسلام. اینو اصطلاحاً حربیش نمیگن، ذمی هم قطعا نمیگن. ببینید اگر ذمی و حربی مقابل هم بیاد، معاهد باید ملحق کنیم به چه قانونی؟ امید خدا. ولی ذمیه، معاهد ملحق به حربیه وقتی که این دوتا مقابل هم قرار میگیره. چون ذمی یه قید اثباتیه، گوش میکنید، دلیلش اینه. ذمی کسیست که پذیرفته ذمه رو. حربی قید عدمیه، یعنی کسی که ذمی نیست، معاهد هم میشه جزء حربی. ولی خیلی جاها این ستا رو با هم میارن، خوب جدا میشن. در واقع حربی و معاهد ازفترقا ازشتمعا افترا، یعنی وقتی با هم ذکر بشه دو تا معنا داره، ولی وقتی یکی بیاد از دیگری هم نمایندگی میکنه. وقتی در وقتی حربی بگن نه معاهد بگن، وقتی حربی بگن از معاهد هم نمایندگی میکنه. بنابراین طبق این بیان اینجا باید معاهد ملحق به کی بکنیم آقایون؟ به حربی. بگیم معنی معاهد این نیست که
مالک محترمه، معاهد
خیلی مالک محترمه
اونجا
لاغل ملحق شده زنی گفتم من همینو میگم، الان همینو گفتم. یعنی من اشتباه لفظی کردم یا شما اشتباه فکری؟ خب بس خوبه، شما جوونه چرا اینجوری؟ بله، معاهد این نیست که مال تعهد کرده، یعنی یه عهدی بسته شده که ما متعرض جانت نمیشیم، متعرض جانت نمیشیم. اینه. البته مگر کسی آقای مثل الان که نمیشه گفت، یعنی الان مثلا بگیم مال حربی محترم نیست، مثلا میشه برداشت، میشه چی کرد، اینا حرفاییست که دنیای الان نمیشه زد. ولی زبا باید مال، نمیخوام بگم دنیا الان نمیشه زد، این باز چیز بشه، ولی مثلا الان میشه فرض کنید مال حربی رو گرفت، مثلا مال ما، چون سوال کردن مالش حدره. بله از نظر عنوان اولی فقه ما اینه، ولی الان این عنوان ثانوی از اصلا جدا میشه یا مثل کنه بهش چسبیده؟ بعضی عناوین ثانوی است که به تعبیر قرآن بهانه است، میچسبه به عنوان اولی، جدا نمیشه. الان اینطوریه، نمیشه. خب ببینید این بحثی که کردیم وقتی نمانده، یعنی این چهار استثناء ادعای اجماع برش شده نقلن و تحصیلن، یعنی هم اجماع منحول هم اجماع محصر. بعضی هم آقایون تا جایی این اجماع رو چاقش کردن که مخالفت یا حتی دغدغه مخالفت، مثل اردبیلی مخالف نیست ولی دغدغه داره، تعبیر به وسوسه یا مثلا تعبیر به اختلال در طریقه اجتهاد. صاحب جواهر خیلی عصبانیه اینجا از دست اردبیلی، میگه بعد که میگه این اجماعیست، میگه به نظرم تعبیر وسوسه نه، میگه که دغدغه من القریب دغدغت و بعض المتأخری، منظورش اردبیلی و سبزواریه که در مسئله اصلا تأمل کردن، میگه اصلا چه حق داشتن تأمل کنن اینها. و بعدم میگه اینا اصلا متد اجتهادشون، به قول امروزی‌ها روش اجتهادشون خرابه که اینجوری به این نتایج میرسن. یعنی در واقع بحث روش شناسی میکنه آقای صاحب جواهر و میگه چون طریق اجتهادشون دیدم یکی از آقایون نفهمید چی معنا بکنه، بد معنا کرد این عبارت رو، میگه و هو کأنه ناشن من اختلال طریقه، یعنی طریقه و منهج و روش و متد اجتهاد اردبیلی چون اصلش مشکل داره به این فتاوا میرسه. میخوام بگم جواهر تا اینجا حاضر شده دینش رو قضیه بگذره. انشاءالله فردا بیشتر با هم صحبت میکنیم.